بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار بار دیگر بیروت را به لرزه درآورد. 5 فلسطینی و 1 اسرائیلی در تجدید عملیات خشونتبار کشته شدند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید هدف سپر موشکی آمریکا روسیه نیست. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه اول خرداد سال 1386 هجری شمسی برابر با 22 ماه مه سال 2007 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. الهیه روانشان.
انفجار در یکی از محلات مسیحی نشین بیروت 6 مجروح بر جای گذاشته است. این انفجار دیرگاه روز گذشته در نزدیکی یکی از کانونهای فرهنگی روسیه در محله وردان روی داد. انفجار رایاد شده با ادامه دومین روز نبرد سربازان لبنانی با فتح الاسلام، گروهی از ستیزه جویان تندرو اسلامی در نزدیکی یکی از اردوگاه‌های ویژه پناهجویان فلسطینی در شمال لبنان همزمان بود. زد و خورد در نزدیکی اردوگاه نهرالبرد دست کم 70 کشته بر جای گذاشته است. در نیویورک نماینده دائمی سوریه در سازمان ملل متحد خبر هر گونه ارتباط دولت مطبوعش با گروه ستیزه جوی فتح الاسلام را بی پایه دانست و گفت چندین تن از اعضای این گروه چند سال پیش به جرم داشتن ارتباطاتی با القاعده در سوریه زندانی شدند. با اثر گرفته شدن عملیات خشونتبار 5 فلسطینی و 1 اسرائیلی کشته شدند. کشته شدن این اسرائیلی در شهر جنوبی سدروت از پاییز گذشته تا کنون نخستین مورد مرگ یک اسرائیلی بر اثر آتش راکت فلسطینی ها بود. جهاد اسلامی، کمیته های مقاومت خلق و حماس همگی مسئولیت این حمله راکتی را بر عهده گرفتند. روز گذشته ساعتی پیش از این حمله دست کم 4 تن از اعضای جهاد اسلامی در حمله هوایی اسرائیل کشته شدند. بنیامین بن الایزر وزیر امور زیربنایی اسرائیل اعلام کرده است که اسرائیل باید همه رهبران گروه‌های ستیزه‌جو را هدف بگیرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید مایل است به مسکو اطمینان خاطر ببخشد که هدف آمریکا از ایجاد سامانه‌ای از سپرهای ضد موشکی در اروپای شرقی روسیه نیست. پرزیدنت بوش که در پی دیدارش با دهوب سکفر دبیرکل ناتو، مهمترین پیمان نظامی جهان غرب در مزرعه‌اش در ایالت تگزاس سخن میگفت، افزود به تماس با روسیه ادامه خواهد داد تا اطمینان بدهد که هدف سپر موشکی آمریکا نه روسیه، که حکومت‌هایی است که احتمال می‌رود بر صلح و آرامش در اروپا خدشه وارد آورند. طرح و برنامه‌های آمریکا برای احداث یک پایگاه رادار در جمهوری چک و سامانه‌های از سلاح‌های ضد موشکی در لهستان خشم روسیه را برانگیخته است. سخنگوی نیروهای ائتلاف در افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که در نبردی 14 ساعته و طی بمباران هوایی روز در اطراف شهر سنگین در استان هلمند 25 تن از شبه نظامیان طالبان کشته شدند. به گفته وزارت دفاع افغانستان یکی از فرماندهان طالبان نیز در این عملیات کشته شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به دیدار رسمی 2 روزه‌اش از بلاروس امروز پایان می‌دهد. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس روز گذشته در پی دیدارش با آقای احمدی نژاد اعلام کرد که آن کشور در میدان نفتی جوفی در ایران سرمایه گذاری خواهد کرد. از میدان نفتی جوفیر روزانه میتوان 30,000 بشک نفت استخراج کرد. محمود احمدی نژاد در سفر رسمیش به مینسک الکساندر لوکاشنکا را ستود، در حالی که آمریکا وی را به عنوان آخرین دیکتاتور اروپا محکوم می‌داند. آقای لوکاشنکا از حامیان پرسر و صدای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است، اما جهان غرب به این برنامه زنین است و آن را احتمالاً پوششی برای تلاش‌های جمهوری اسلامی در راه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای می‌دانند.
الهیه روانشاد. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید، اما گزارش‌های مجله بامدادی. تشدید اعمال حجاب اجباری در ایران همچنان ادامه دارد. مسئولان جمهوری اسلامی اقدامات برای تشدید اعمال حجاب اجباری را طرح امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی و مبارزه با بدحجابی می‌خوانند. گزارش مشروحی را در این زمینه خواهیم شنید. همزمان با اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران، عضو شورای عمومی انجمن این دانشگاه از ضاربان خود شکایت کرد. گفتگویی داریم با این فعال دانشجویی. از امروز بنزین در سراسر ایران تنها از طریق کارت‌های هوشمند عرضه می‌شود. گزارش و گفتگویی را در این خصوص خواهیم شنید. این گزارش‌ها همراه با گزارش‌های دیگر در مجله بامدادی رادیو فردا. اینک 32 روز از آغاز برخورد با آنچه که مسئولان جمهوری اسلامی آن را بدحجابی می‌خوانند می‌گذرد. در 30 روز اجرای این کار، درگیری شدیدی میان ماموران امنیتی و سه دختر 25 تا 30 ساله در تهران روی داد که منجر به مجروح شدن یکی از این دختران شد. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با گذشت یک ماه از آغاز اجرای مرحله اول طرح تازه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با عنوان طرح امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی و مبارزه با آنچه که بدحجابی نامده می شود، مسئولان انتظامی دامنه اجرایی این طرح را از محدوده زنان به مردان به گفته آنها بدحجاب و همچنین افرادی که از آنها به عنوان عرازل و اوباش نام برده شده است گسترش دادند. در روزهای آغازین اجرای طرح امنیت اجتماعی، محمد تقی عصار، معاون آموزش نیروی انتظامی، از تعیین استانداردهای دقیقی برای چگونگی برخورد خبر داده بود. در روزهای بعد، تلویزیون دولتی ایران نمونه‌ای از برخوردهای پرسنل نیروی انتظامی را با گروهی از زنان به تصویر کشید.
سالتون نازکه، موهاتون کلاً بیرونه، مانتوتون تنگ کوتاهه. لطفا تعریف کنید. می‌تونید بگید که مقایسه این عرف جامعه ما نباشه تو این مملکت.
با این حال، پس از موضع‌گیری تند اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی در برابر انتقاد کنندگان از طرح ارتقای امنیت اجتماعی بر شدت عمل مجریان این طرح افزوده شد. تا آنجا که سه‌شنبه گذشته 26 خرداد احمد رضا رادان فرمانده انتظامی تهران بزرگ در یادداشت کوتاهی که خبرگزاری فارس آن را تحت عنوان طرح امنیت اجتماعی موافقان و مخالفان منتشر کرد نوشت نیروی انتظامی بارها با واژگان سلیس فارسی و با صراحت و شفافیت کامل اذعان داشته است که در مقابله با افراد بدپوشش هرگز متوسل به خشونت و تندی نخواهد شد و از رنجاندن شهروندان محترم نیز به شدت اجتناب خواهد ورزید. تجربه یک ماه اخیر نیز درستی چنین ادعایی را نمایان کرده است. این یادداشت کوتاه در حالی منتشر شده است که شامگاه یکشنبه 30 اردیبهشت ماه وبسایت کانون زنان ایرانی از برخورد خونین نیروی انتظامی با چند دختر جوان خبر داد. یک شاهد عینی در این باره میگوید
گروه های مأمور مبارزه با بدحجابی به دو تا خانم جوان که ظاهرا فانتای نسبتا نازکی تنشون بود ولی مقنعه به سر داشتن تذکر برای درست کردن حجابشون دادن. ظاهرا بعد از برخورد نیروی انتظامی با دو دختر جوان برای درست کردن حجابشون با ممانعت تصویر دختران جوان مواجه شدن و این دختران به خاطر اینکه نمی‌خواستن سوار ماشین بشن و برن با نیروی انتظامی برخورد کردن. در ابتدا درگیری به صورت لفظی بوده و بعد از اون نیروی انتظامی خانوم هاشون با زور دختر رو خواستن سوار ماشین بخورن که دختر باز هم ممانعت کردن از اینکه سوار ماشین نیروی انتظامی بشن. خانوم هایی که اونجا بودن اظهار میکردن که این دو دختر رو با زور بردن سوار ماشین بخورن میکرد این دختر افتاد روی زمین. این دختر رو از مغنش گرفت چون جیغ و داد میکرد روی زمین کشیدن و بردن. این خانوم که خیلی هم در واقع از دیدن این صحنه متاثر شده بود میگفتش که این دختر مانتوش تقریبا شد چون همجوری آسفالت میکشیدنش و میبردنش سوار ماشین بکنن.
در هفته‌های گذشته نیز نمونه‌ای از برخوردهای تند ماموران نیروی انتظامی با افراد به گفته آنها بدحجاب که از طریق گوشی‌های موبایل تصویربرداری شده در سطحی گسترده منتشر شدند. در تصویری هم که وبسایت کانون زنان ایرانی منتشر کرده، چهره خون‌آلود دختری جوان بدون روسری به نمایش درآمده است. شاهد عینی دیگری از این تصویر می‌گوید:
تصویری که با پاسپوم یکی از اون شتا خانوم زدن من ندیدم ولی یه چهره آغشته به خونه خانومی داشت که در واقع روسرش هم افتاده بود و در واقع داشت مقاومت میکرد. پلیس زن هم که اونجا حضور داشت و شتا از خانمهای شادوری با باطوم اونجا حضور داشتن و فکر میکنم که ضربه هم از طرف در واقع همون خانوم صورت گرفت.
اون وقت واکنش مردم به اینو برخورد چگونه بود؟
بیشتر سمت و سو به این بود که اونها رو متوجه این قضیه بکنن که شما داری رو در روی جامعه خودت وای میستی. برای من خیلی جالب بود که مردم دارن به اینکه همچین حرکتی رو دیده بودن، خیلی اومده بودن با این افسران پلیس خیلی منطقی داشتن صحبت میکردن. البته حرکت های چیز هم بود، حتی به ماشین پلیس داشتن حرکت میزدن برای از مردم و وقتی که در واقع اینا میخواستن دور بشن دو میکردن. پلیس هم خیلی ترسیده بود از ازدحام جمعیتون، جمعیت فوق‌العاده زیادی دور و بر ماشین ازدحام کرده بود. یه خانومی داشت اعتراض میکرد به این حرکتی که شما دارین انجام میدین اصلا حرکت درست نیستون. مأمور پلیس گرفت دست این خانم رو و میخواستش که در واقع ببره به سمت ماشین پلیس که این خانم مقاومت کرد، مردم نذاشتن این اتفاق انجام بشه.
بنا به گفته این مرد جوان، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تعدادی از گوشی‌های موبایل افرادی را که مبادرت به تصویربرداری کرده بودند توقیف کرده است.
بعضی ها هم داشتن تصویربرداری می‌کردند با موبایل، اینا هر موبایل رو که دیدن گرفتنش، ولی خب قابل پیش بینی بود که خیلی‌ها خب چون جمعیت زیاد بود نتونن همه رو کنترل بکنن.
این ماجرا در حالی رخ داده است که جمعی از نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم شورای اسلامی در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ با پشتیبانی از طرح ارتقای امنیت اجتماعی از عملکرد پلیس قدردانی کردند.
تشدید اعمال حجاب اجباری به حکم مسئولان جمهوری اسلامی در ایران. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌داد. همزمان با اعتراضات و اعتصاب قضایی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران در برابر فشارهای اخیر بر دانشجویان، اسماعیل سلمانپور عضو شورای عمومی انجمن دانشگاه امیرکبیر تهران که روز شنبه توسط ماموران انتظامات این دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفت میگوید از ضاربان خود شکایت کرده است. اسماعیل سلمانپور درباره این واقعه به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید:
ماموران انتظامات دانشگاه توی دانشگاه منو گرفتن. یعنی من توی دانشگاه بودم که ماموران انتظامات دوستانم گفتن و از دانشگاه با کتک بردنم بیرون و البته دربشت مرزی رو بیرون دانشگاه انجام دادن. ماموران انتظامات دانشگاه بیرون دانشگاه که حق هیچ کاری رو ندارن، توی دانشگاه بالاخره قانون حق دربشت ندارن که هر دو این کارا رو انجام دادن.
این عضو شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در پاسخ به این پرسش که چه جراحاتی به او وارد شده است میگوید:
ضربه‌ای که باعث شد حالا من از حال برم ضربه‌ای بود که انتظاماتی به بینی من زد و بینیم شکست، ضمن اینکه ضربات فراوان مشتلگدی هم به من زدن که حالا تو جاهای مختلف بدنم خورد، از جمله دست، پا و حالا مایچای بدنم که واقعا کوفته شده. ضربات خیلی سنگینی بود، اما خب اصل کار همون بینیم بود که شکسته و الان باید احتمالاً تحت عمل جراحی قرار بگیرم. و ضرباتی هم که حالا به نقاط داخلی بدنم باعث شد که چند بار حالا تو بیمارستان دچار حالت تهوع بشم، چشمم هم کمی آسیب دیده.
اسماعیل سلمانپور در مورد دلیل حمله ماموران انتظامات دانشگاه امیرکبیر به او و آرمان صداقتی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی این دانشگاه اعتقاد دارد:
واقعیت اینه که از 1 تا 2 سال اخیر که پای احمدی نژاد اومدن لحظه داره فشار رو دانشگاه زیادتر میشه. چندین سال تو دانشگاه هم هیچ وقت نشده بود که این شکل بخواد دانشگاه رو در بشه. من این دوستان انتظاماتی رو همشون رو میشناسم و تا حالا مامورانی بودن که با بچه‌ها خوب رفتار می‌کردن تو این چند سال اخیر و مشکل خاصی به وجود نیاورده بودن و خیلی‌هاشون هم حتی عنوان کردن توی بحثایی که خصوصی با هم داشتیم این دستور رئیس رفاقت دانشگاه دستور ضرب باشد و اونام مأموران و معذور. من فکر می‌کنم که نهادهای بالاتر هستن که دستور این برخورد در حقیقت فراقانونی و خشونت‌بار رو دادن و مشخصی که به دانشگاه امیرکبیر محدود نمیشه. ما دوستانمون در دانشگاه‌های دیگه هم شنیدیم که انتظامات اخیراً برخوردهای خیلی خشنتری باشون داشتن. من خودم که تو دانشگاه تهران رفته بودم چندی پیش دیدم که نسبت به قبل به شدت برخوردها فرق کرده.
در این میان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اطلاعیه‌ای به ضرب و شتم اعضای این انجمن توسط نیروهای انتظامات اعتراض کرد و گفت ضرب و شتم دانشجویان دانشگاه امیرکبیر نتیجه ضعف شدید مدیریت دکتر رهایی در این دانشگاه است.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش میداد. از امروز اول خرداد ماه بنزین در سراسر ایران تنها از طریق کارت‌های هوشمند عرضه می‌شود. اما به گفته رئیس سندیکای پمپ بنزینداران ایران طرح سهمیه بندی بنزین فعلا در دستور کار نیست. سعیده هاشمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اگرچه قرار بود از اول خرداد ماه قیمت بنزین به 100 تومان در هر لیتر افزایش پیدا کند، اما شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد بنزین کماکان با قیمت سابق عرضه می شود و همزمان با طرح سهمیه بندی نرخ هر لیتر بنزین با قیمت جدید عرضه خواهد شد. اما از امروز بنزین در اکثر پمپ بنزین های ایران تنها با کارت های هوشمند قابل عرضه خواهد بود. بیژن محمدرضا رئیس سندیکای پمپ بنزینداران کل کشور از چند و چون استفاده از کارت هوشمند در جایگاه های پمپ بنزین میگوید:
ما جایگاه رو تمام رو تحت مجموعه کارت خواهیم بود و کماکان برای افرادی که کارتشون نرسیده، گم کردن و یا مشکلاتی در چارچوب کارت دارن برنامه‌ریزی کردیم تا وقتی کارتاشون برسته و مشکل کارت حل بشه، به مجاری عرضی که مراجعه میکنه از مدیران وقت یا سرپرستان شیفت جایگاه ها کارت اضطراری در اختیارشون منزه کافی از قرار گرفته مراجعه بکنن، اون کارت رو بگیرن و سوخت مورد نیاز خودشون تحویل بگیرن.
به گفته بیژن محمدرضا، بر اساس آمار رسمی نیروی انتظامی و شرکت پست جمهوری اسلامی، حدود 20% از کارت‌های هوشمند به دلایل مختلفی چون ایراد آدرس به دست صاحبان خودروها نرسیده است. بسیاری از پمپ بنزین‌های سراسر کشور هم به دلیل مشکلات فنی و تکنیکی مجهز به کارت هوشمند نیستند.
سیستمی که الان فعال در مجاری عرضه مربوط به دهه 1950 و 60 دنیا است، در صورتی که ما تکنولوژی که داریم استفاده میکنیم در چارچوب نصب پست ها و استفاده از کارت هوشمند تکنولوژی روز دنیاست. تقریبا مخالفت هایی هم در شرکت های بزرگ آی‌تی جهان در رابطه با انجام این کار وجود داشته، لذا کار نشدنی رو در 2 سال گذشته ما پیگیری کردیم و به اینجا رسیده توسط وزارت نفت و پیمانکارانی که به اساس وزارتخونه انتخاب کرده.
حدود 2200 جایگاه سوخت در ایران وجود دارد. به گفته بیژن محمدرضا، هماکنون بیش از 70% جایگاه های پمپ بنزین سراسر ایران مجهز به امکانات کارت هوشمند هستند. با این حال به گفته سخنگوی ستاد اطلاع رسانی کارت هوشمند، 20% از جایگاه های پمپ بنزین در سراسر ایران به افرادی که هنوز کارت هوشمند دریافت نکردند بنزین عرضه می کنند.
در حال حاضر از حدود 70% از جایگاه هامون در سراسر ایران آمادگی ورود به توزیع بسته کارت هوشمند رو دارن. 30% بقیه دچار مشکلات تلمبه هستند که این تلمبه ها قدیمی است و پوزی که به اینا نصبش وجود نداره یا خط تلفنی وجود نداره که اینا بتونن از در ماهواره ای مرتبط بشن و بیان در شبکه. و امیدوار هستیم با تلاشی که داره صورت میگیره انشالله ظرف یک دو ماه آینده ما این به اصطلاح نقص و این نقایص رو هم رفع بکنیم.
بر اساس تصمیم مجلس، دولت موظف بود از اول خرداد ماه با استفاده از کارت هوشمند بنزین را به صورت سهمیه بندی و با قیمت حلیت 100 تومان در اختیار مشتریان قرار دهد. اما به گفته ناظران، دولت همچنان نگران پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سهمیه بندی بنزین است.
گزارش سعیده هاشمی از رادیو فردا را میشنیدیم. رسانه‌های بین‌المللی و ایرانی یک بار دیگر از جذابیت الگوی اقتصادی چین برای رهبران جمهوری اسلامی سخن می‌گویند. این موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
نشریه مشهور وال استریت جورنال در شماره 18 ماه می خود به جذابیت الگوی اقتصادی چین برای رهبران جمهوری اسلامی میپردازد و روزنامه فرانسوی لوموند نیز شنبه گذشته با اشاره به همین جذابیت از امکان افزایش نقش سرمایه‌گذاران آسیایی در صنایع نفت و گاز ایران سخن میگوید. از نوشته وال استریت جورنال چنین برمیآید که نظام تهران با بررسی الگوی چینی تلاش میکند برای این پرسش پاسخی پیدا کند: چگونه یک دولت میتواند چنگال خیش را از گلوگاه اقتصاد ملی بردارد بیان که کنترل سیاست از دستش بیرون برود. تردیدی نیست که جمهوری خلق چین نخستین نظام کمونیستی جهان است که توانست سلطه حزب واحد مارکسیستی لنینیستی را با کارآمدی و رشد شتابان اقتصادی آشی داد. شاید به این دلیل که در عرصه اقتصاد دوگمه‌های ایدئولوژیک خود را به یک سو نهاد و آشکارا به اقتصاد آزاد تن سپرد. پایه‌گذار این چرخش بزرگ دنگ سیاوپینگ رهبر پیشین چین است که جمله معروف او در پایان دهه 1970 میلادی هنوز از یاد نرفته است: مهم آن است که گربه بتواند موش بگیرد، سیاه و سفید بودن آن اهمیتی ندارد. آیا جمهوری اسلامی با الهام گرفتن از الگوی چینی میتواند نظام ولایت فقیه را با نرخ رشد دو رقمی، ورود انبوه سرمایه‌های خارجی و فتح بازارهای پنج قاره آشتی دهد؟ تفاوت دو کشور ایران و چین در حال حاضر بسیار بیشتر از نکات مشترک آنهاست. چین 1,300,000,000 نفری از پویایی فضای جغرافیایی خود در منطقه آسیایی اقیانوس آرام تأثیر می‌پذیرد. حالان که ایران 70,000,000 نفری علاوه بر مشکلات درونیش عمدتاً در محاصره کشورهایی مسئله دار است که رشد اقتصادی در شرایط کنونی در زمره اولویت‌های آنها نیست. از آن گذشته ایران با اقتصاد نفت زدش در تضاد کامل با اقتصاد چین قرار دارد که بهره‌گیری از توان رقابتی به منظور تولید برای بازارهای داخلی و جهانی قدرت محرکه آن است. آیا جمهوری اسلامی حاضر است همانند چین از صدور انقلاب دست بردارد و تنها با سلاح بازرگانی به فتح جهان برود؟ آیا خواهد توانست قوانین اجتماعی و اقتصادی و نیز سیاست خارجیش را به منظور جذب هرچه بیشتر سرمایه و تکنولوژی دگرگون کند؟
گفتار اقتصادی فریدون خاوند را می شنیدیم. اینش ببینیم روزنامه های صبح چه نوشتند.
از میان مطبوعات،
روزنامه همشهری در یادداشتی با عنوان دیپلماسی عبور از صلح سر در روابط ایران و آمریکا شرایط فعلی را نقطه عطف سیاسی معرفی کرده و نوشته که موج جدید در تعامل دیپلماتیک ایران و آمریکا بر اساس تجارب دوران گذشته شکل گرفته است. همشهری تاکید کرده که روندی که در اجلاسی شرم الشیخ آغاز شد اکنون به دومین مرحله خود که مذاکرات هفتم خرداد است رسیده و سطح مذاکره مقامات دو کشور در حد سفیر تعیین شده است. این روزنامه مذاکرات فعلی ایران و آمریکا را به مذاکرات آمریکا و چین در اوایل دهه 90 تشبیه کرده است. روزنامه تهران امروز همزمان با افزایش قیمت بنزین به هر لیتر 100 تومان از ازدحام در جایگاه‌های ارزی بنزین خبر داده است. به نوشته این روزنامه رئیس اتحادیه جایگاهداران اعلام کرده که جایگاه‌های ارزی بنزین شامگاه روز یکشنبه 30 اردیبهشت یکی از شلوغ‌ترین ساعات کاری خود را تجربه کردند، هرچند ازدحام در این جایگاه‌ها از حدود یک ماه پیش با آغاز زمزمه‌های اجباری شدن استفاده از کارت هوشمند سوخت و سهمیه بندی بنزین قابل مشاهده بود. روزنامه سرمایه عنوان اصلی خود را به بازار سیاه کارت بنزین اختصاص داده و نوشته همکنون انواع کارت هوشمند سوخت شامل کارت سوخت موتورسیکلت و کارت‌های دولتی و شخصی خودروهای سواری وارد بازارهای مصرف شده است که عمدتاً توسط برخی نمایشگاهداران خودرو و تعداد بسیاری از دلالان در خیابان‌های سطح شهر تهران با قیمت‌های متفاوتی از 15 تا 350 هزار تومان به فروش می‌رسد. روزنامه اعتماد ملی از مرگ 11 کارگر در همدان خبر داده است. این روزنامه به نقل از رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت نوشته که 11 کارگر در کارگاه‌های سیلیسکوبی به خاطر استنشاق هوای نامناسب و فقدان سیستم تهویه جان باختند. روزنامه شرق خبر داده که وزیر ارتباطات در یک قدمی استیضاح قرار گرفته است. به نوشته این روزنامه استیضاح کنندگان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنان شمشیر را از رو بستند. شرق نوشته اگرچه برخی از آنها این روزها در مواجهه با کسی که خود را نماینده وزیر می‌خواند و آنها را به پس گرفتن امضاهایشان توصیه می‌کند چاره‌ای جز تمکین ندارند، اما هستند نمایندگانی که امضایشان را حتی با رفاقت پس نگرفتند. علت استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به نوشته این روزنامه از سوی نمایندگان مجلس ضعف مدیریت، ابهام در قراردادهای منعقد شده در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ICT، کیفیت نامناسب تلفن همراه، تلاش متولیان دولتی بخش فناوری اطلاعات برای نفوذ به حریم خصوصی کاربران، ابهام در قرارداد تکمیل شبکه زیرساخت و مباحث مربوط به فیلترینگ عنوان شده است. روزنامه اعتماد در گزارش خبر داده که جمع‌آوری ماهواره همچنان ادامه دارد. به نوشته این روزنامه این طرح که از مرداد ماه سال 85 آغاز شده در هفته‌های اخیر نیز از سوی نیروی انتظامی دنبال می‌شود و فرماندهان این نیرو گفتند که جمع‌آوری فساد قارچگونه از منازل وظیفه ذاتی آنهاست. و روزنامه رسالت به نقل از رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نوشته که سالانه 50 میلیون قبض جریمه در کشور صادر می‌شود. خب از تازه های ورزشی با خبر شویم. فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در فوتبال ایران شکست تیم استقلال تهران در برابر تیم سایپا هنوز بحث روز فوتبال ایران است. سایت اینترنتی جام جم در این مورد نوشته تغییر تاکتیکی علی دایی مربی بازیکن سایپا و تعویض طلایی او در نیمه دوم باعث شکست تیم استقلال شد. در سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در مورد بازی تیم‌های استقلال و سایپا آمده سایپا با مربیگری علی دایی صدرنشینی را از استقلال گرفت. تیم استقلال تهران در مهمترین بازی نیم فصل دوم لیگ برتر ایران و در هفته 29 در حالی که تا دقیقه 73 با یک گل از سایپا جلو بود در پایان بازی با نتیجه 2-1 مغلوب شد. با این نتیجه تیم سایپا به عنوان مدعی جدی قهرمانی با 52 امتیاز صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران را از آن خود کرد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران رأی به تکرار بازی برگزار نشده سپاهان اصفهان با فولاد خوزستان داد. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی در پی لغو دیدار تیم‌های فولاد برابر سپاهان که قرار بود روز جمعه گذشته در شهر اهواز برگزار شود، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در جلسه روز دوشنبه خود با بررسی دفاعیات مسئولان باشگاه سپاهان دلایل این تیم در مورد عدم سفر به اهواز را قانع کننده خوانده و رأی به تکرار این بازی در تاریخی که بعداً اعلام می‌شود داد. تیم فوتبال سپاهان به دلیل لغو پروازهای اصفهان به اهواز در روز پنجشنبه گذشته از سفر به این شهر خودداری کرده بود. یک داور آلمانی دیدار فینال مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا را قضاوت خواهد کرد. طبق اعلام کمیته داوران اتحادیه فوتبال اروپا، هربرت فاندل داور آلمانی بازی تیم‌های لیورپول انگلیس و آس میلان ایتالیا را سود خواهد زد. این مسابقه چهارشنبه شب در ورزشگاه المپیک شهر آتن برگزار خواهد شد. روژه فدرر، تنیسور سوئیسی و سید شماره یک جهان، عصر یکشنبه در بازی فینال تورنمنت مسترز هامبورگ با پیروزی بر رافائل نادال، تنیسباز اسپانیایی و سید شماره دو، فاتح این رقابت ها شد. فدرر با این برد توانست نوار 81 پیروزی متوالی نادال روی زمین های خاک روس را قطع کند و برای اولین بار این حریف را در این زمین شکست داد. در این مسابقه حساس، فدرر 25 ساله با نتیجه 2-1 نادال 20 ساله را برد و علاوه بر جام قهرمانی مبلغ 525,000 دلار جایزه نقدی این تورنمنت را دریافت کرد. و در رقابت‌های تنیس زنان در شهر روم، یلنا یانکوویچ، تنیسور صربستانی، در دیدار فینال با پیروزی بر سویتلانا کوزنتسووا، تنیسباز روسی، جام قهرمانی را بالای سر برد. یانکوویچ در این بازی در دو ست پی در پی و با نتایج 7-5 و 6-1 حریف خود را شکست داد و فاتح تورنمنت تنیس روم شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و اما ببینیم در این روز سه‌شنبه اول خرداد ما وضع هوا چگونه است. فریبرز سروش.
هوای امروز.
بر اساس نقشه‌های پیشیابی سازمان هواشناسی، جوی پایدار بر روی اکثر مناطق ایران حاکم می‌شود که پیامد آن افزایش نسبی دما خواهد بود. به علاوه آنکه به دلیل وجود رطوبت مناسب در هوا، رشد ابر و رگبار رعد و برق پراکنده در نواحی از شمال غرب و همچنین مرزهای شرقی در ساعات بعد از ظهر به دور از انتظار نیست. در این شرایط وضعیت آسمان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، سگانه خراسان، زنجان، سمنان، قزوین، کردستان، گلستان، مرکزی و همدان صاف تا نیمه ابری در برخی مناطق در بعد از ظهر با احتمال افزایش ابر توأم با وزش باد و آسمان استان‌های اصفهان، ایلام، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و یزد نیز صاف تا قسمت ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد و غبار محلی پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی صاف تا نیمه ابری با وزش باد در بعد از ظهر با حداقل دمای 21 و حداکثر 30 درجه سانتیگراد برابر شده. همچنین شهر کرد با 3 درجه خنک‌ترین و رودان با 43 درجه گرم‌ترین نقاط ایران گزارش شدند.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. دیدگاه ها و پیام های خود را روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر تا هنگام با ترانه های دیروز امروز همراه فردا بمانید.